بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما حديث أخلاقي امروز باز در باب 152 از ابواب احکام الاشراع آداب معاشرت وسائل حدیث شماره 21 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبة له، فرق بين خطبة وأحاديث معمولي إن از خطبة مسائل مهمتر أساسي تر فراگیر و ناظر به همه خطبه یه ویژگی هایی دارد که در حدیث معمولی مجلسی نیست. قال فی خطبت له و من اغتاب اخاه المسلم بطل صومه و نقض وضوءه. کسی که غیبت برادر مسلمانش کند روزه اش باطل و وضوعش هم باطل میشه. البته بطلان در اینجا نه به معنی باطل شدن به اینکه روز واقعا فاسد بشه، دوباره باید بگیره، قضا باید بکنه، وضوعش باطل شده از نو بگیره. اشاره به این است اون ثواب روزه از بین میرود، کمال روزه از بین میرود، ثواب وضو و کمال وضو از بین می رود. بله، باطل شده معنیش نه ثوابش از بین رفته. فإن مات وهو كذلك، اگر بمیرد در حالی که به غیبت مسلمان ها ادامه می دهد، مات وهو مستحل لما حرم الله، در حالی از دنیا میره که حرام خدا رو حلال شمرده. مراد از حرام خدا چیه؟ آبروریزی مسلمانه، این حرامه، این حلال شمرده با غیبت، برای اینکه غیبت سبب ریختن آبروی افراد میشود. بنابراین این کسی که در حال غیبت و استمرار غیبت از دنیا می رود، در واقع حلال شمرده است چیزی را که خداوند تحریم کرده و اون عرض مسلمان و آبروی مسلمانه. در اینجا من دو سه نکته لازم می دونم عرض کنم. در مسئله غیبت که خیلی روایت تو همین باب 152 خیلی اهمیت بهش داده شده، به دو دلیل اهمیت داده شده. یه دلیلش این از آبروی مسلمان از نظر اسلام خیلی مهمه، همسنگ خون اوست. گاه می شود انسان حاضر است جان بدهد اما آبروش نره. بنابراین بازی کردن با آبروی مسلمانان از طریق غیبت و افشاگری، به قول بعضیا افشاگری غلط و آبروریزی، خیلی اهمیت داره و به این دلیل زیاد روایت داره. دلیل دوم این است مردم اینو سبک میشمرن، اهمیتی برای غیبت خیلی قائل نیست. بلایی است بزرگ برای جامعه و کوچک میشمرند. از این جهت اسلام زیاد بهش اهمیت داده. پس یک دلیل اهمیت ذاتی آبروی مسلمان، یک دیگر هم کوچک شمردن آنه. و اما در اینجا گفتم دو سه مطلبی که باید اشاره کنم. اول این است که عوام مردم یه چیزهای غیبت نمیدونن، در حال که غیبت و جواب عوامانه میدن. باید مردم رو در این مسئله بیدار کرد. از جمله میگن چرا غیبت فلان کس میکنه؟ میگه پیش رویشم میگم. خیال میکنه چیزی غیبت است که آن انسان حاضر نیست مقابل طرف بگه، در حالی که مقابلش بگه ای بسا بدتر ایزا هم میشه. پشت سرش میگه آبروریزیه. غیبت این نیست که اگر پیش روش هم حاضر باشه بگه غیبت نیست. پیش روش میگم یعنی چه؟ غیبت پشت سر کسی افشا کردنه عیبی از عیوبش حرامه. جلوش هم بگه بدتر. این یه حرف عوامانه است که بعضی ها میزنن. دوم این که بعضی عوام میگه غیبت نکن، میگه آقا صفتشه دارم میگم، صفتشه. خیال میکنه اگر صفتش باشه غیبت نیست، در حالی که غیبت همون صفته. اگر صفتش نباشد که تهمته. صفتشو دارم میگم، هم صفت غیبته. صفتش نباشه که تهمت خیلی بدتر. سومش این است که گاهی سوال از بعضی ها میکنن، میخواد هم در واقع چیزی گفته باشد هم نگفته باشه. میگیم فلان کس چطور آدمیه؟ میگه بذار در دهنم بسته باشه. یا میگه چه کنم شر اسلام قفل به دهنم زد. یکی از علمای اخلاق میگه این دو تا گناهی، هم غیبت هم ریا. غیبت هست به علت اینکه اگر صاف میگفتی ای بس های چیز مختصری بود، اما در دهنم بسته باشه این فکر شنونده همه جا میره. ممکن هزار رقم عیب هم تو ذهنش بیاد و در ذهن ریاکاری هم میکنی. من متدینم، نمیخوام غیبت بکنم. پس غیبتون و ریاون، اینا برای فرار یه عده‌ای از کنار این مسائل شهر این اوزها رو برای خودشون درست میکنن. جلو روش هم میگم، صفتش دارم میگم، بذار در دهنم بسته باشه. اینا برای فرار کردن. اینها هیچ مقبول نیست. باید هم خودمون بدانیم و هم به اطلاع مردم برسانیم و این ذهنیت های غلط رو پاک کنیم. دوم این است که مسئله غیبت رو بخوام ریشه کن بشه، ریشه هاش باید از بین بریم. ریشه های آن غیبت عواملی داره، سرچشمه هایی داره. این بلای بزرگ ریشه هایی داره. یه ریشهش حسادت. من به وضع او حسادت میورزم، سعی میکنم با غیبت آبروشو ببرم. این یه ریشه هست. ریشه دوم انتقام جوییه. من یه وقتی یه چیزی خواستم این نکرده از تو، حالا میخوام انتقام ازش بگیرم. چه انتقام از این بهتر که غیبتش کنم، اسرارشو فاش کنم، عیوبشو بازگو کنم و بعد هم عیوبشو که باز کنم آبروش ببرم انتقام بگیرم. گاهی هم سرچشمش انتقام جوییه. سرچشمه سومی داره، این از بعضی ها دلشون میخواد خبر تازه بگن. این یه حسی است، هم خبر تازه شنیدن برای مردم یه چیزیه، هم خبر تازه گفتن. میشینن تو مجلس فوراً از هم سوال میکنن چه خبر تازه؟ یه تقاضایی در افراد به خبر تازه است. افرادی هم اصلا دلشون میخواد خبر تازه گو باشن. همین سبب میشه غیبت میکنه. نشنیدی؟ فلان کس اینطور شده، ناموسش اینطور شده، بچهش اینطور شده، دامادش اینطور شده. یه مش اسرار اشخاص رو فاش میکنه، عیوب پنهانی رو فاش میکنه. تا این ریشه ها از بین نره فایده نداره. و سرچشمه دیگری هست و آن این است که در روایات اشاره شده، بعضی کلام رو جز عمل نمیدونن. میگن حرف باد هواست، گناهی نداره. عمل این است که آدم باید کتککاری کند و بزنه چشم کسی رو کور کنه. اینه و الا حرف باد هواست. غافل از اینکه گاهی یک جمله آتشی روشن می کند که به دنبال آن مقتولهایی بر زمین می افتند. اون حدیث معروف پیغمبر رو فراموش نکنی. بعد از آن که پیغمبر فرمود مراقب حرفاتون باشید، یکی از اصحاب گفت افن و آخذو به ما نقول. حرف هم مؤاخذه داره، باد هواست. افن و آخذو به ما نقول، آیا با حرف همون مؤاخذه میشی؟ فرمود جواب کوبنده، فرمود و هل تکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم. غیر از این است که انسان را برو در آتش جهنم می اندازد اونچه از زبانش صادر شده. این زبان است که تو رو برو به آتش جهنم می اندازد. این هم یکی از سرچشمه هاست که مردم خیال میکنن حق باد حواست و اشکالی نداریم. و عوامل دیگر که در کتب اخلاقی ذکر شده، ما باید با این عوامل مبارزه کنیم تا این مسئله بسیار شوم که در جامعه هنوز هم رواج داره متاسفانه، و حتی بعضی از اشخاص که اظهار دیانت هم میکنن پریزی از این گناه ندارن، این ریشه‌کن بشه و پیامدهایش که دشمنی ها و عداوت های مردم نسبت به یکدیگر برطرف بشه، محبت، دوستی، اتحاد، صمیمیت پیدا بشه. انشاءالله نسبت به این مسئله هم خودمون اهمیت بدیم، هم مردم رو وادار کنیم اهمیت بدن. و هم با یه نکته دیگری هم هست که میخواستم راجع به مسائل روز عرض کنم، این است که باز هم اخباری که از عربستان و از حجاج آمده نشان می‌دهد که وهابی‌های متعصب تکفیری باز هم اهانت به شیعیان رها نکردند، در بقیه اهانت می‌کنند، کتاب‌های بر ضد شیعه نوشتن بیش از سالهای گذشته، دارن هی دست این و اون میدهن. و اضافه بر اینها یک کانال تلویزیونی فارسی هم امسال بر ضد شیعه به راه انداختن. پیام ما به زعمای سعودی این است، بیایید و حساب خودتون رو از این وهابی های متعصب جدا کنید. شیعه امروز در منطقه قدرت، ایران و عراق و لبنان و شیعیان یه قدرت بزرگ منطقه. کاری نکنید خودتون رو با اینها در بیاندازید، به نفع شما نیست. به نفع شما زعمای سعودی این است که دست اتحاد به این جمعیت بدید در مقابل اسرائیل و در مقابل دشمنان اسلام بیستید. نفعتون در اینه، نه اینکه تسلیم این افراد کوته بین عقده‌ای سلفی متعصب بشید. و اصولا این غیر اخلاقی ترین کار هاست، انسان مهمان دعوت بکنه بعد به مهمانش فحش بده. این غیر اخلاقی ترین کار هاست، در دنیا بدنام میشید شما. ضیوف الرحمنن اینا؟ نه، ضیوف الرحمن نیستن، ولی شما اینها رو به کشور خودتون ویزا دارید، دعوت دارید. چقدر از منافع اینا استفاده میکنید؟ شما با این کارهای این افراد نادان دارید یک گروه عظیمی که قدرت بزرگی در منطقه دارن با خودتون بد میکنید. عقل اجازه میده اینو؟ حسابتون از اینها جدا کنید. به نفع شماست، به نفع اسلامی، به نفع منطقه است. امیدواریم انشاءالله گوش شنوایی بر این سخنان ما باشه و دست از این کار زشت توهین کردن و اعمال غیر انسانی انجام دادن. کتاب منتشر میکنید؟ اجازه بدید ما هم کتاب منتشر کنیم. چرا نمیذارید؟ اگر منطقتون قویه چرا از جواب میترسید؟ اگر منطقتون قویه چرا حاضر نیستید بیاد مناظره کنید، سرانتون بیان مباحثه کنن؟ این هم مثل همون مسئله تروره، یه بمبی منفجر کن فرار کنن. این هم یک کتاب منتشر کنی و فرار کنی و اصلا حاضر هم نشی جواب بشنوی یا حاضر هم نشی بحث منطقی داشته باشید. امیدوارم انشاءالله اونهایی که در خواب غفلتن از خواب غفلت بیدار بشن و بیش از این ضربه بر پایه اسلام و قرآن مجید وارد نکنن. اللهم صل على دم و آن سه کلم احسن استثناءات غیبت. حضرت فرمود لا اوصیکم بدار الدنیا انکم بها مستوصون و انما اوصیکم بدار الاخره. استثناءات چی همتون میدونید، من مستثنا منهاشو بیشتر باید بگم، در این حال استثناءاتشون هم خواهیم گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ فرع دوم از مسئله اول. عرض کردم این فرع دوم اصلا ربطی به فرع اول نداره. در تحریر ادغام کردن در هم بسیار خوب، ولی بدونیم دو چیز جداست که عروه فرع دوم نیت رو یه مسئله مستقل قرار داده. عبارت تحریر رو در فرع دوم نیت از مسئله اولا میخوانم. عبارت تحریر اینه: و یجب ان تکون النیه مقارنتن لشروع فیه. لازم است نیت مقارن شروع در احرام باشه، از اول احرام. فلا یکفی اصول آفل اسنا، احرام بدون نیت ببنده لبیک هم بدون نیت احرام بگه، بعدا نیت کنی. ابدا. فلو ترکها وجب تجدیدها، اگر ترک بکنه نیتو باید تجدید کنه، یعنی برگرد از اول. اگرم از میقات دور شده بیاد میقات و نیت رو بکند و احرام ببندد و حرکت کنی. من کلامی در اینجا از کشف اللسان نقل میکنم، کلام شفافیه و کلامی هم از مرحوم نراقی در مستند داریم. حقیقت احرام گفتیم عبارت است از حقیقت نیت، عبارت است از همون تصمیم باطنی و درونی برای التزام به تروک احرام. حالا اونو من در ذهن میرسم عرض میکنم. قال فی کشف اللسان، مرحوم کاشف اللسان در اینجا مطلبی گفته، آدرس شو ننوشتم، انشاءالله شنبه آدرس شو عرض خواهم کرد، اما عبارتی که از کشف اللسان نوشته ایم اینه، میگه لا خلاف عندنا فی وجوبها، خلافی در نزد ما نیست، فی وجوبها، وجوبها به نیت برمیگرد یا به مقارنت، به مقارنت، اختلافی نیست که باید مقارن باشه. ولی شافعیه وجهان، شافعی میگه میتونه مقارن باشه میتونه متأخر باشه، و فی المبسوط الافضل ان تکون مقارنتا للاحرام. حرف عجیبی شیخ در مبسوط داره و در شأن و مقام ایشون هم نیست، حالا توجیه هم داره که عرض می کنم. ایشون فرموده افضل این است که نیت مقارن احرام باشه، فإن فاتت، اگر نیت و مقارنت فوت شد، جاز تجدیدها الى وقت تحلل، جایز است تجدید کنه تا وقتی که میخواد از احرام بیرون بره. کن نه، یه دقیقه هم قبل از خروج از احرام اگر نیت کنی کافیه. حرف عجیبی هست. عبادتی است که انسان نیتش نکنه، وقتی میخواد سلام نماز میده اون وقت نیت بکنه. و فی المختلف فیه نظر، کاشف اللسان داره میگه، میگه مرحوم علامه در مختلف گفته کلام شیخ درست نیست. فإن الاولا ابطال ما لم یقع بنیت، فإن الاولا، اولا این است بگیم باطله چیزی که بدون نیت باشه، لفوات شرط، شرط از من رفته، شرط نیته، باطله. حالا توجیه رو دقت کنید، و حمله الشهید على نیت خصوص تمتع، مرحوم شهید آمده گفته منظور شیخ این نیست که نیت احرام نداشته باشی. آیا نیت تمتع ده؟ احرام برای تمتع، احرام برای حج افراد، بعدن میرسیم که آیا لازم است در موقع احرام تعیین کنید چه نسکی میخواد انجام بدی؟ بعضیا گفتن تعیین لازمه، بعضیا گفتن تعیین لازم نیست. نیت میکنید بعدن تعیین میکنید که این نسک کی باشه. خوب دقت کنید، توجیه شهید این است که نیت احرام که داره، اما برای چی اینو میتونه تأخیر بندازه؟ برای عمره، برای حج افراد، برای حج تمتع، برای چیشو میتونه تأخیر بندازه؟ خب این یه توجیه که میرسیم، ادعای گفتن تعیین لازم نیست، میتونه نیت اجمالی کنه و بعد تعیین کنه. بعد مرحوم کاشف اللسان خودش یه توجیه دیگر برای کلام شیخ میکنه، توجیه دیگر. احرام چیه؟ بسیار خوب، بالاخره باید نیت رو داشته باشه، اما قصد نسک اجمالاً یا قصد نسک تفصیلاً؟ شاید مرحوم شیخ نظرش این بوده اجمالاً کافیه و تعیین بعدی. و بیانی که مرحوم کاشف اللسان داره که توجیه بکنی کلام شیخو اینه، میگه شاید کلام شیخ ناظر به اینه، ان الاحرام تروکن و تروک لا تحتاج الانیه. احرام تروک، ترک، ترک نیت نمیخواد، ترک امر عدمیه، امر عدمی نیت میخواد، نه فعل نیت میخواد، ترک نیت نمیخواد. و تروکو لا تحتاجو الانیه. شما وقتی نماز میخونید آیا نیت نخندیدن، گریه نکردن، سخن نگفتن، این نیت اینا را میکنید؟ نیت تروک نمیکنید، افعال است که نیت میخواد نه تروک. حالا ایشون اینو گفته، ان الاحرام تروکن و تروک لا تحتاج الى نیه. خب اگر نیت نمیخواد تا آخرم نیت نکنی. میگه بله، چون اجماع داریم نیت بکن، فل جمله نیت بکنه. ولما اجمعوا علی اشتراط الاحرام بها، چون اجماع کردن که شرط است احرام نیت توش باشه، که صوم، قلنا بها فل جمله. ولما اجمعوا علی اشتراط الاحرام بها، یعنی به نیت، کسوم که اونم میگن نیت واجبه، قلنا بها یعنی به نیت فل جمله. عبارت کاشف اللسان و توجیهش استشمام ازش میشه که خودش هم کنده قبول داره. میگه ما بگیم که احرام تروکه، تروک هم نیت نمیخواد، امر عدمیه، امر عدمی نیت نمیخواد، شما نباید وسط نماز حرف بزنید، دیگه نمیخواد نیت بکنید که حرف نمیزنم، ترکه، تروک نیت نمیخواد، درست؟ قبنان علازاده نیت نمیخواد، منتها اجماع داریم که احرام باید یه نیتی درش باشه. خب میگیم مقتضای اجماع این از فعل جمله، ولو آخر کار، عند التحلل، قبل التحلل یه نیتی بکنی. این کلام کاشف اللسان و کلام شیخ و کلام شهید در توجیهش و کلام خود کاشف اللسان در توجیه کلام شیخ. ولیکن صاحب قربه آمده ایراد کرده، دو تا ایراد به کاشف اللسان داره، اسم کاشف اللسان نمیبره، میگه و ما قیل ان الاحرام تروک، دو تا جواب میده. یه جوابش این است که میگه احرام فقط تروک نیست، تلبیه هم هست، لبس صوبین هم هست. اگر فقط تروک بود خیلی خوب، حرف شما درست بود، نیت نمیخواد. اما تلبیه میخواد، لبس صوبین میخواد، بنابراین نیت رو باید از اول داشته باشه. موقعی که لبیک میگه، برای چی لبیک میگه؟ بدون نیت. و همچنین موقعی که صوبین رو میپوشه بدون نیت، نه نمیشه. این یک اشکال که ایشون میکنه. اجازه، اشکال اول اینه. منتها مرحوم آقای خویی در معتمد مسئله لبس صوبین رو نپذیرفته، میگه این جز احرام نیست. لبس صوبین تلبیه هست، اما لبس صوبین نیست. سیاتی انشاءالله بعدن میاد که آیا واقعا جز احرام هست پوشیدن این دو لباس یا نه. اینجا حاشیه ای دارد بر کلام سید در عروه که شما چرا لبس صوبین رو جز احرام شمردین، نیست. و اما اشکال دوم عروه همه قبول کردن و آن این است که احرام عبادته. عبادت بدون نیت نمیشه. هر عبادتی از اول باید نیت درش باشه، نمیشه بدون نیت. ما در اینجا دو تا عرض داریم. بگیم به کلام مستند نواقی هم نمیرسیم امروز. عرض اجازه بدید چون وقت داره تمام بشه. عرض اول ما این است که احرام تروک نیست، التزام به تروکه، نه تروک. و التزام یه فعل قلبیه، قصد میخواد، کما اینکه صوم هم همینطوره. نیت میکند کف از مفترات. کف یک فعل نفسانی است و عملی. فبنان علی ذلک التزامی امر عدمی نیست، یک تعهد باطنی است از قبیل وجود است و باید نیت کرد. پس این توجیهی که ما بگیم ان الاحرام تروک، این باطله. یه نکته. نکته دوم، به نظر میرسه اینجا اشتباهی واقع شده. یه نیت احرامی داریم، یه نیت نسکی داریم. باید نیت بکنیم احرامو. احرام چی برای نسک؟ چون احرام جنبه مقدماتی داره، جنبه شرطی داره. ولو گفتن یکی از نسکه، اما از قبیل شرطه، از قبیل مقدمه است، مثل وضوعه. این دوتا با هم از که اشتباه شده. اونی که میگه نیت لازمه، نیت احرام لازمه. اونی که میگه نیت لازم نی بعدنم میشه، نیت نسکه. میگه اجمالا نیت میکنیم بعد تعیین میکنیم، قاطی نکنیم دوره به هم. لازم است نیت احرام، اونم احرام برای چی؟ برای نسک. آیا لازمه تعیین نسک یا نه؟ اون محل بحث میرسه. و الا احرام عبادتون، و عبادت رو بدون نیت، نیت مقارن نمیشود انجام داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و آله.